کاروان حقیقت.
قنداق سرخ عاشورا. علی اصغر علیه السلام، فرزند شیرخوار امام حسین علیه السلام، در روز عاشورا از شدت تشنگی بیتاب شده بود. آنگاه که امام علیه السلام با چشمانی اشکبار به سوی دشمنان برگشت، فرمود: از یاران و فرزندانم جز این طفل بیگناه کسی نمانده است. آیا نمی‌بینید چگونه از فرط تشنگی می‌نالد؟ هنوز سخن امام علیه السلام به پایان نرسیده بود که تیر زهرآلود حرمله از کمان رها شد و گلوی نازک علی اصغر علیه السلام را گوش تا گوش درید و آسمان کربلا به خون پاکش رنگین شد. قنداق و گهواره نمادی از مظلومیت حضرت علی اصغر علیه السلام در واقعه عاشورا هستند. یادآور آن طفل 6 ماهه‌ای که در آغوش امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. هر ساله در ماه محرم عزاداران با آوردن کودکان شیرخواره خود به دستجات و مراسم سوگواری این صحنه جانسوز را زنده می کنند و با این حرکت نمادین مظلومیت و بیگناهی شهید کوچک کربلا را به تصویر می کشند. این سنت پرشور نه تنها ادای دینی به یاد آن حادثه تلخ است، بلکه پیام ماندگار عاشورا را در نسل‌ها زنده نگه می دارد که حتی بیگناه ترین انسان ها نیز از ستم ظالمان در امان نماندند. در فرهنگ آیینی جنوب ایران، گهواره حضرت علی اصغر علیه السلام جایگاهی ویژه و عمیق دارد و در مراسم عاشورا به شیوه های تأثیرگذاری نمود می‌یابد. در برازجان در میان آیین‌های زنانه سوگواری، زنی با لباس سیاه پوش در کنار گهواره‌ای نمادین می‌نشیند و آن را آرام تکان می‌دهد و مرثیه‌های جانسوز می‌خواند. در خرمشهر نیز روز 9 محرم را یوم الطفل می نامند. در این روز در مجلس زنان عروسکی نمادین که نمایانگر علی اصغر علیه السلام است، توسط زنی با چهره پوشیده دست به دست میان حاضران می گردد. زنان حاجتمند این نماد را در آغوش می گیرند و برای برآورده شدن حاجات خود دعا می کنند. در کیش مردم 9 محرم را روز علی اصغر می خوانند. در این روز گهواره‌ای را با پارچه‌های سبز و قرمز می آرایند و عروسکی در آن می گذارند. سپس آن را به حسینی‌ها می آورند. این گهواره نمادین که به آن منز می گویند با یاد و خاطره آن شیرخوار شهید ساخته می شود. این سنت‌های پرشور نه تنها نشان دهنده عشق و ارادت مردم به خاندان اهل بیت علیهم السلام است، بلکه پیام ماندگار عاشورا را از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌دهد.
ای زمان
ای
کربلا شد از شرم گلویم،
پشت خنجر خم شد از شرم گلویم، نشه گفتم از دل سنگ عدویم، داغ من ای داغ پشت داغ دیده، قصه ای سر کن زرک های بریده، قصه ای سر کن زرک های بریده، این همه خورشید بی مشرق که دیده، کودک شش ماه را عاشق که دیده، کودک شش ماه را عاشق که دیده.
در بسیاری از مناطق ایران گهواره نمادین علی اصغر علیه السلام در معابر عمومی و گذرگاه ها قرار می گیرد تا مردم نزورات خود را در آن بگذارند. یکی از جلوه های دیداری این رسم سنجاق کردن اسکناس ها به طور گهواره است.
با سلام، من مهرشاد متین‌فر پژوهشگر علوم انسانی و هنر هستم. پس از اسلام از قرن اول تا پنجم اون ریشه های اولیه فرهنگ سوگواری شیعیان شکل میگیره، اما یکی از دوره های مهمی که فرهنگ سوگواری و موسیقی مذهبی آغاز میشه دوره آل بویه هست، دوره ای که برای نخستین بار حاکمین آل بویه سوگواری امام حسین را پایه‌گذاری می‌کنند و چیزی که امروز ما تحت عنوان سوگواری عاشورا داریم از دوره آل بویه آغاز میشه. اما توجه داشته باشین که تعزیه به معنای امروزی به صورت تحولی تدریجی از اواخر دوره صفوی آغاز میشه، در دوره زندیه تثبیت میشه و در دوره قاجار به اوج تکامل خودش میرسه. خب همونطوری که گفتیم تعزیه یا شبیه خوانی به معنای امروزی از اواخر دوره صفوی آغاز میشه. خب ما برای اینکه درک درستی از این اتفاقات در اون دوره داشته باشیم باید به دو دسته از سنت‌های سوگواری شیعیان توجه کنیم. این دو دسته شامل روزخانی و دستگردانی هستند. خب ما در آغاز نگاهی به روزخانی داریم. ملا حسین کاشفی در قرن نهم هجری ایشون نقش خیلی مهمی در شکل گیری و گسترش مراسم روزخانی در ایران داشتند. یکی از آثار بسیار مهم ایشون کتاب روزت و شهدا هست. کتاب روزت و شهدا کتابیه که پیرامون وقایع حادثه کربلا هست و در اون دوره برخی از افراد در مجالس خودشون از روی این کتاب وقایع عاشورا را میخوندن، اما به تدریج خوندن از روی کتاب منسوخ میشه و روزخانان که حالا ما اونها را تحت عنوان روزخان میشناسیم، اینها مطالب کتاب را میان با یک سری موضوعات دیگر شیعیان ترکیب میکنن و اونها را از حفظ میخونن، دیگه در واقع از روی کتاب نمیخونن و به تدریج دیگه روزخان کسی نیست که فقط از روی کتاب میخونه، بلکه روزخان کسی است که آواز خوشی داره و روزه را با صدای بسیار خوشی با نغمات ردیف موسیقی دستگاهی میخونه. اما گروه دوم دستگردانی هست. اما برای اینکه درک درستی از دستگردانی داشته باشیم ابتدا باید از مفهوم نوح خانی شروع کنیم. خب یکی از قدیمی ترین گونه های مراسم سوگواری محرم نوح سرایی است که البته اینا باید توجه داشته باشیم که ما نوح سرایی را در قبل از اسلام در سوگ قهرمانان خودمون داریم، مثل نوحه بر سیاوش. اما در مورد خود نوحه خانی نسبت به سایر گونه های سوگواری بار موسیقی بیشتری داره و به خصوص ریتم در نوحه خوانی از اهمیت بسزایی برخوردار هست و در واقع معمولا به این صورته که نوحه ها نخست با یه سرعت و دینامیک آروم آغاز میشه و بعد با اوجگیری مراسم این نوحه ها هی تند و تندتر میشه. البته اینم باید توجه داشته باشیم که نوحه خوانی همواره با سینه زنی و گاهی زنجیر زنی همراه هستش. شکل اجرای نوحه خوانی به این صورت هست که معمولاً نوحه با یک تک خوان که همون نوحه خوان اصلی هست آغاز میشه و افرادی تحت عنوان همخوانان و سینه زنان پاسخ تک خوان را میدن. نکته بعدی که در مورد نوحه خوانی باید بهش توجه کنیم اینه که معمولاً چند نوع مراسم دیگری ما داریم که مرتبط با نوحه خوانی هست، مثل سینه زنی، زنجیر زنی، سنگ زنی، نخل بندی و نخل گردانی، دست گردانی، حمل تابوت تمثیلی شهدا. همه اینا خیلی در واقع با یکدیگر مرتبط هستند و جدا کردن اونها یه مقدار سخت هست. بحث امروز رو در اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه بعدی در مورد ساخت تابوت تمثیلی شهیدان و آیین حمل آنها صحبت میکنیم. با سپاس.
کاشوب کتابی است با 23 روایت از سبک زندگی افرادی که تجربیات خود را از محرم بیان می کنند. 23 روایت از افراد گوناگون در وصف احوالات زندگی در تعامل با روزه و عزاداری. 23 روایت از روزه های حسینی که با زندگی های من عجین شده. 23 روایت از گنج های مگوی آدم ها که اندکی از آن در این کتاب سرباز کرده است. محرم و عاشورا مشخصاً در اون مایه اصلی داستان‌ها نیست و گزارشی از نگاه نویسنده است به امام حسین علیه السلام و عزاداری او. گزارشی مستند، صادقانه و عینی از نسبت نسل‌های متفاوت امروز با واقعه عاشورا. هر داستان از این مجموعه یک نویسنده دارد و به سرپرستی نفیسه مرشدزاده گردآوری و منتشر شده است. بهمن صالحی، شاعر گیلانی، متولد 1316 در رشت و از آخرین شاگردان نیما یوشیج به شمار می رفت. این هنرمند پرآوازه که روزگاری با اشعار اجتماعی شناخته می شد، پس از انقلاب به سرودن غزلهای آیینی و انقلابی روی آورد و سبک منحصر به فرد غزلواره را خلق کرد. از این شاعر فقید آثار ماندگاری همچون باد سرد شمال، نخل سرخ و مردی از گیلان به یادگار مانده است. در سال 1398 بهمن صالحی پس از سالها خدمت به ادبیات فارسی در سن 82 سالگی چشم از جهان فرو بست. اشعاری از استاد صالحی در وصف حضرت علی اصغر علیه السلام رو در این لحظه با هم میشنویم.
گشودی چشم در چشم من و رفتی به خواب اصغر. خدا حافظ، خدا حافظ، به خواب اصغر، به خواب اصغر. به دست خود به قاتل دادمت، هستم خجل اما زتاب تشنگی آسودی و از التهاب اصغر. به شب تا مادرت گیرد به بر قنداقه خالیت، بگریند اختران شب به لالای رباب اسقر. تو با رنگ پریده غرق خون دنیا به من تاریک، کجا دیدی شبا میزد شفق با ماهتاب اسقر؟ سبک سبکتر از پرواز پروانه ای سپید در باد، جسد کوچک تو بر گهواره دستان مادر، بی گریه کودکانه بی فریاد، چونان سبدی سرگردان بر موجهای نیل، همانند زخمی بر سینه شیر. جسد کوچک تو لطیف‌ترین واژه در غزل شیوای شهادت، اما کوتاه مثل آه. و پرندگان واژه های من که جسد کوچک تو را شهیدک نازنین بر تابوتی از دستان مادر تا ابدیت تشی می کنند.
پرده‌خوانی، هنر روایتگری تصویری عاشورا. پرده‌خوانی یکی از شیوه‌های سنتی نوحه‌خوانی و مرثیه سرایی است که در آن روایت واقعی عاشورا و دیگر وقایع مذهبی اسلام بر اساس تصاویر نقاشی شده بر روی پرده‌های بزرگ انجام می‌شود. این پرده‌ها که معمولاً بر دیوارهای تکیه‌ها، میادین یا کوچه‌ها نصب می‌شوند، صحنه‌هایی از چهره‌های برجسته تاریخ اسلام به ویژه شخصیت های مرتبط با حادثه کربلا را به نمایش می گذارند. پرده‌خوان با صدای گیرا و بیانی گرم اشعار و مراسی را هماهنگ با تصاویر می خواند و با اشاره به نقاشی ها روایتی تأثیرگذار ارائه می دهد. مردم نیز گرد او جمع می شوند، به نوحه هایش گوش می سپارند و در غم او شریک می شوند. گاهی نیز به رسم نذر و نیاز به پرده‌خوان کمک مالی می کنند. این هنر ترکیبی از روایتگری، نقاشی و نمایش است که در آن نگارگران با الهام از متون مذهبی و مقاتل صحنه‌های نمادین از وقایع اسلام را بر روی پرده‌ها ترسیم می کنند. این نقاشی‌ها که به پرده نگاری معروفند، گاه دنیا و آخرت، بهشت و دوزخ، نیکان و تبهکاران و صحنه‌هایی از قیام امام حسین علیه السلام و یارانش را در هم می‌آمیزند. از شمایل حضرت عباس علیه السلام با دستان بریده تا طفلان مسلم، خیمه‌های سوخته کربلا، معراج پیامبر صلوات الله علیه بر براق و حتی داستان‌های مردمی مانند زامن آهو در این پرده‌ها جای می‌گیرند. پرده‌خوانان با تسلط بر نثر و شعر این تصاویر را به زبانی گویا و احساسی روایت می‌کنند و با صدای پرحزن خود اشک را بر چشمان حاضران جاری می‌سازند. این هنر نه تنها بیانگر سیره اولیای دین است که گنجینه ای از نقاشی مذهبی و فرهنگ عامه شیعی نیز به شمار می رود. در گذشته پرده‌خوانی نقشی مهم در انتقال غیر مستقیم معارف دینی و زنده نگه داشتن یاد عاشورا در میان مردم داشت و امروز به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی مذهبی ایران شناخته می‌شوند. علی اصغر علیه السلام درخشانترین چهره کربلاست. او بزرگترین سند مظلومیت و معتبرترین زاویه شهادت است. تاریخ هرگز شهادتی به این سنگینی و معنویت ندیده است. اگرچه او طفلی شیرخوار بود، اما مقامش نزد خداوند بالاتر از بسیاری اولیاست. امروز او را باب الحوائج می شناسند، چرا که شفاعتش همچون آفتاب بر همه جا می تابد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
تکیه برپا شد. نویسنده راضیه مومیوند. بازیگران: مجید حمزه، شمسی صادقی، علی زرینی، حمید یزدانی عبیانه، مهدی نمینی مقدم، امیر زنده دلان، رامین پوریمان، سیما خوشچشم، منا صفی، بهرام سروری نژاد، مینو جبارزاده، مجید سهرابی، محمد پور حسن، راضیه مومیوند. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نرگس موساپور، گوینده امیر منوچهری. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت دوم، به نام خدا. سروران گرامی، همونطور که در قسمت قبل شنیدید، در روستایی عده‌ای از اهالی مشغول تدارک و تکاپو برای برپا کردن تکیه قمر بنی هاشم بودن، از جمله حاج رحمت که خودشم از بانیان و ریش سفیدان این تکیه است. در یک روز سرد و بارانی، رضا برادرزاده حاج رحمت یک وانت بارو کرایه میکنه تا کمک های حاج رحمت و نزورات اهالی محل به روستای بالایی برسه و اونا هم بتونن مثل هر سال تکیهشونو بدون هیچ کم و کاستی برپا کنن. علی و رضا به دلیل بارش شدید و سرما تصمیم میگیرن امسال تکیه رو از کوچه به داخل حیاط بزرگ خونه حاج حشمت منتقل کنن. با کمک اهالی این کار انجام میشه. اما آقا بویوک وقتی به روستا میاد و متوجه این موضوع میشه، با رضا بحث میکنه و دلخور از اینکه چرا تکیه رو تو حیاط خونه اون برپا نکردن. اما در نهایت راضی میشه و کوتا میاد تا اینکه حرفی از حاج رحمت زده میشه و رضا و علی متوجه میشن که پل رودخونه به دلیل بالا اومدن آب خراب شده و تعدادی اتومبیل تو رودخونه افتادن و مردم با مشکل مواجه شدن. رضا شک میکنه که حتما اتفاقی برای حاج رحمت افتاده و دلیل برنگشتنش همینه. همه اونا، حتی حاج حشمت و ننه بتول و بچه ها نگرانن و احتمال میدن خدایی نکرده حاج رحمت بلایی سرش اومده یا شایدم دیگه زنده نباشه. در این میون رضا خودشو مقصر میدونه و میگه بدون اینکه خودش بخواد مجبور بوده اون راننده رو راضی کنه تا حاج رحمت رو به روستای بالایی ببره و برگردونه، چون احتمال میده راننده آدم سر به راه و درستی نبوده و این ذهنیت رضا رو آزار میده. البته علی و آقا بویوک مدام اونو دلداری میدن و ازش میخوان آروم و صبور باشه. خب دوستان عزیز، به اتفاق هم بریم قسمت دوم نمایشو بشنویم.
رضا ننه، نگفتی برای کی استخاره کنم؟
یه فکر ذهنمو مشغول کرده دلسوره دارم ننه.
خدا به خیر کنه. خب بگو چی شد؟
حالا شما استخاره رو بگیر.
آقا رضا ننم با تسبیح استخاره میگیره، نگاه کن.
میدونم حسین جان، تو روستا همه به استخاره تسبیح ننه بتول اعتقاد دارن.
آره، پارسال 5 تا تجدیدی آورده بودم. بعد ننه
ماشاءالله 5 تا.
آره دیگه، از بس که درس نمیخونه فقط به فکر بازیه. اصلا ولش کن آقا رضا، این بچه کلن تو کوچه.
میشه شما اینقدر چغلی منو نکنی؟ اصلا به تو چه؟
بازم شما شروع کردی مثل خروس لری بیافتیم به جون هم دیگه.
آخه نگاه
بابا، کم توک بزنین هم دیگه رو. استغفرالله، زشته تو ماه محرم. آروم باشین ببینم آقا رضا چی میگه.
راستش ننه بتول، من نگران حاج رحمتم.
یا خدا، حاج رحمت چی شد؟ اگه بلایی سرش اومده، اگه طوری شده به من بگو رضا.
نه نه چیزه، یعنی چطوری بگم؟
حاجی گم شده.